یعنی یاری و نصرت دین خدا، یعنی نصرت پیامبر اعظم، نصرت خدا یعنی در کنار علی ابن ابی طالب قرار گرفتن، یعنی عاشورایی زیستن. این معنای نصرت خداست. نصرت خدا یعنی با حق بودن. و علی علیه السلام نماد پیوند حق و انسان است. علی مع الحق و الحق مع علی. لذا کسی که در کنار علی ابن ابی طالب است مدافع حق است، مدافع جامعه بشری است، مدافع سعادت انسان است، به این میاندیشد. و ان ینصر الله به قلبهی و یدهی و لسانه. شاید قلب در این کلام بلند به معنای عقل باشد. در بسیاری از کلمات قرآن کریم و علی ابن ابی طالب علیه السلام قلب به معنای نیروی تفکر و اندیشه و خرد است. عقل پرورده شده با دین، عقل پرورده شده با قرآن، عقل پیوند خورده با وحی. این عقل میتواند گره گشای مشکلات باشد. به قلبهی و یدهی، ید مظهر قدرت است. یعنی ای انسان عاقل عالم موحد که معارف قرآن رو یافته ای، باور داشته ای و در مقابل هواها و هوسهای خود ایستاده ای، باید از تمام ظرفیت و قدرت خیش برای گسترش معارف قرآن، حاکمیت حق در جامعه استفاده کنی. به یدهی و لسانهی. لسانهی یعنی جهاد تبیین، یعنی باید زبان تو تبیین کننده حقایق و معارف باشد. تو باید یک مجاهد فی سبیل الله باشی در همه عرصه ها. اگر ما به این رسالت خود عمل کنیم، چه انقلاب عظیمی رو خواهد داد. به قلبهی و یدهی و لسانه. مدیران، مقاماتی که جای مالک اشتر نشسته اند، مخاطب نخست این کلام علی علیه السلام اند. بنده گاهی عرض می کنم باید مردم این باور رو نسبت به مدیران ارشد و میانی داشته باشند که اگر وارد یک دستگاه اجرایی و یک نهاد وابسته به نظام شدن، وقت نماز شد، اگر نسبت به اون مقام ارشد شناخت دارند، با اطمینان به مراتب تقوا و دیانت او را مقدم بدارند. سیره عملی و رفتاری او حکایت از این حقیقت بکند. ما بعضی جاها فاصله داریم. من نمیخواهم از این تریبون عرض کنم که در همین ماه مبارک رمضان، در روزهای ماه مبارک رمضان، از بعضی از افرادی که خود رو در این نظام حتی در سطوح پایین مسئول قرار دادن، رفتارهایی دیده شده است. باید مدیران ارشد رصد کنند عدالت، تقوا رمز مدیریت دینی در نظام سیاسی برآمده از اندیشه علی ابن ابی طالب علیه السلام است. عرایزم رو جمع کنم. خداوندا ما رو در این مسیر هدایت بفرما. ای خدایی که مقام نخست کشور را و بسیاری از مقامات دلسوز نظام را به این خصائص ارزشمند آراسته کرده ای، امثال حقیر را هم به این کمالات اخلاقی و دینی و فضائل آراسته بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. احمده استتماما لنعمته واستعينه فاقه الى كفايته. انه لا يذل من هداه. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. اللهم صل على محمد كما رحمت به العباد و احییت به البلاد. و صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه و صل على السیدین الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم صل على علی ابن الحسین سید العابدین و صل على محمد ابن علی باقر العلم. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى و صل على محمد ابن علی ابن موسی عالم التقى و صل على علی ابن محمد وصی الاوصیاء و صل على الحسن ابن علی ابن محمد. اللهم صل على وليك و ابن اوليائك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و الضابين عنه. در آغاز سخن در این خطبه، اولا ارتحال فقیه عالی قدر، عالم جلیل القدر و متعبد به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سید مهدی بجنوردی رضوان الله تعالی علیه، که مایه اعتبار حوزه علمیه پایتخت بودند و بیش از نیم قرن در مسیر تعلیم و تربیت شاگردان مدرسه امام صادق علیه السلام تلاش نمودند، رو محضر حوزه های علمیه نجف اشرف، حوزه علمیه مقدسه قم، حوزه علمیه تهران، خانواده مکرم و بیت شریف حضرت آیت الله عظما حاج میرزا حسن بجنوردی قدس الله نفسه الزکیه عرض تسلیت دارم و برای این عالم بزرگوار از خدای سبحان علو درجات مسئلت می نمایم. لازم می دانم رحلت چهره شاخص و برجسته جبهه فرهنگی انقلاب، پژوهشگر و هنرمند انقلابی آقای نادر طالبزاده رو به خانواده محترم، اهالی هنر متعهد در ایران اسلامی و جهان اسلام تسلیت عرض کنم. او به راستی تداوم صدای بلند شهید مرتضای آوینی بود. امیدوارم خداوند او را با شهدای عالی قدر محشور بفرماید. در جمعه گذشته شاهد حضور امت اسلامی در راهپیمایی عظیم و تحول آفرین قدس بودیم. تقریبا تا اونجایی که حقیر اطلاع دارم عموم رسانه ها به این واقعیت اذعان داشتند که راهپیمایی روز قدس در رمضان سال جاری در دنیای اسلام با شکوه و عظمت دیگری برگزار شد که نوید بخش وحدت امت اسلام برای دفاع از سرزمین قدس است. پیام‌آور این حقیقت است که فلسطین امروز مسئله نخست جهان اسلام است. در سرزمین‌های اشغالی با سختگیری‌های غیر انسانی مزدوران رژیم صهیونیستی، ایستهای بازرسی، بیش از 200,000 نفر در اجتماع عظیم قدس و نماز جمعه بیت المقدس حضور یافتند. بسیار امیدبخش، امیدزا و برای دشمنان اسلام و مسلمین پیام‌آور یأس و ناامیدی است. به تعبیر بسیار زیبای رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز اراده شکست ناپذیر جایگزین ارتش شکست ناپذیر دیروز رژیم صهیونیستی شده است. دیروز رژیم صهیونیستی در موضع تهاجمی قرار داشت و جنگ 6 روزه در سال 1967 میلادی نماد این تهاجم بود. خواهران، برادران عزیز، در ظرف 6 روز سه کشور اسلامی، مصر، مصر عبدالناصر، سوریه، اردن مورد تجاوز صهیونیست‌ها قرار گرفت، نه صهیونیست‌های امروز. صهیونیست سال 67 و سرزمین‌های اشغالی به بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد. امروز این موضع تهاجمی به موضع تدافعی محض تبدیل شده است. امروز صهیونیست‌ها در محاصره غزه، کرانه باختری، مقاومت اسلامی لبنان، هشت الشعبی عراق و رزمندگان دلیر یمن و امت اسلامی قرار دارند. شرایط کاملا متفاوت است. امروز امت فلسطین، قهرمانان غزه، زنان و مردان فلسطینی کرانه باختری، مردم فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی 1948، همه و همه در کنار هم قرار دارند. یک وحدت و انسجام، که این وحدت و انسجام و امید به آینده دستاورد اقتدار محور مقاومت است. محور مقاومت این پیام رو برای قهرمانان فلسطین دارد که امت اسلام با اقتدار در کنار شماست. امیدوارم این راه تا سرنگونی عاجل رژیم صهیونیستی تداوم یابد و شما مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی که با راهپیمایی عزت آفرین خیش در طول 4 دهه راه رو برای این عظمت و اقتدار هموار کرده اید، از بهترین عنایات حق بهره‌مند باشید. با توجه به مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم در حوزه تحولات و تصمیمات اقتصادی، این خطبه را در حوصله وقت به این امر اختصاص دهم. اولا توصیه جدی دارم به مقامات ارشد، مقامات اجرایی کشور، که باید راه رو برای اجماع علمی هموار کرد. باید نخبگان سیاسی، نخبگان علمی، جامعه دانشگاهی با مشکلات و چالش‌های اقتصادی مورد تعامل و گفتگوی جدی قرار گیرند و ما برای برون رفت از تنگناها با الهام از سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه مسائل اقتصادی به یک تصمیم مورد حمایت جامعه علمی و نخبگان سیاسی برسیم. تیم اقتصادی دولت باید بر این امر متمرکز شوند و روی این حوزه سرمایه گذاری کنند. این مهم نیازمند برنامه جامع، مدیریت شایسته مدیران عالم، کارآزموده، صبور، برخوردار از سعه صدر، خردمند، خردورز، با انگیزه، پرنشاط و شجاع است. باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود. دولت محترم مصمم است بر اصلاح ساختار و عملکرد اقتصادی کشور و امروز بیش از گذشته نیازمند اصلاح ساختاری هستیم. بسیار ضروری است، نمیتوان اغماز کرد. اما باید به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود رنج‌های اقتصادی امروز نتیجه ناگریز و قطعی سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته است. و برون رفت از این تنگناها نیازمند به برنامه اعتماد ملت به دولت، به نظام و عزم و اراده راسخ برای تحول است. بنده گذرا اشاره می کنم، بدون تردید سیاست پولی کشور باید اصلاح بشود. سیاست چاپ و نشر و توزیع گسترده پول، سیاست پولی انبساطی تأثیرات زیانباری بر تولید و رشد اقتصادی داشته و از عوامل کلیدی رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی است. برادران، خواهران گرانقدر، اگر سیاست پولی انبساطی رشد پایه پولی، استقراض از سیستم بانکی، گره گشای مشکلات اقتصادی بود و می توانست نرخ رشد بلند مدت را افزایش دهد، هیچ کشوری در دنیای امروز با مشکلات اقتصادی روبرو نبود، زیرا برای همه کشورها رشد پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی کار ساده است. باید برای کارشناسان ارشد و میانی دولت، چهره‌های شناخته شده اقتصادی، فرصتی فراهم شود تا از طریق منبرهای رسمی، تریبون‌های رسمی، رسانه ملی برای مردم توضیح دهند سیاست نرخ رشد پول در سطح محدود و با ثبات متناسب با نرخ رشد اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کنترل و مهار نرخ تورم داشته باشد. آثار و نتایج این سیاست در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید برای مردم تبیین شود. سیاست مالی یعنی تعیین مخارج دولت مهمترین ابزار سیاست مالی است. بدون تردید میتوان اذعان کرد در طول دهه های اخیر سیاست های پولی و مالی دولت ها در جهت تأمین رشد اقتصادی بالاتر و تأمین ثبات اقتصادی ناتوان بوده است. باید این سیاست ها مورد تجدید نظر قرار بگیرد و دولت محترم به این اذعان دارد و تجدید نظر در این سیاست ها رو در دستور کار قرار داده. اما باید برای مردم تبیین شود برنامه اصلاحات ساختاری اقتصاد برای تحول در شاخصهای کلان اقتصادی برای مردم توضیح داده شود. دو نکته رو بنده اشاره می کنم و عرضم رو تمام می کنم. به نظر حقیر اولا باید طراحی نظام بودجه‌ریزی مناسب، یعنی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرد، در پاسخ به سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب و تأکیدات مکرر معظم الله در دستور کار قرار گیره. به طور جدی از امروز از صاحب نظران، مدیران کار آزموده دعوت شود مردم در جریان قرار گیرند. برنامه دولت محترم برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی چیست؟ ثانیاً مدیریت صحیح درآمدهای نفتی از سوی دولت و فراهم آوردن زمینه هدایت این درآمدها به صندوق توسعه ملی، این راه نجات کشور است. در این امور گمان نمی کنم یک نفر از نخبگان سیاسی و علمی دانشگاهی تردید داشته باشند. دولت برنامه خودش رو ارائه کنه، نخبگان رو به کمک به طلبت با اجماع، تلاش برای رسیدن به اجماع در این مسیر گام بردارد. اگر تصمیمات اصلاحی اتخاذ می شود باید مردم در جریان قرار گیرند. اگر دولت تصمیم دارد نحوه پرداخت یارانه ها را اصلاح کند که امروز در اراده دولت است، مردم در جریان قرار گیرند. قبل از اجرای طرح، نحوه جبران یارانه ها عملی گردد، مردم به آرامش برسند. مردم باید در کنار دولت قرار گیرند تا اصلاحات اقتصادی شکل بگیرد. من خواهش دارم از نخبگان سیاسی علمی این نزاهای سیاسی رو کنار بگذاریم. اگر من اشتباه کردم دیروز، شما امروز مرتکب اشتباه نشوید در نقد من. اگر نجات کشور رو میخواهیم دست در دست هم بدهیم، اولا تصمیم صحیح رو اتخاذ کنیم، بعد هم برای اجرای تصمیم صحیح همه جریانهای سیاسی دوستدار ایران در کنار هم قرار گیرند. امیدوارم در این راه قدمهای منطقی و اصولی برداشته شود، مردم به این باور برسند که اراده نظام قوای سگانه بر اصلاح ساختار و عملکرد اقتصادی کشور است. پروردگارا ما را در مسیری که دوست می‌داری هدایت بفرما. خدایا دلهای ما را به هم نزدیک بنما. ای خدای بزرگ، فقر و پریشانی را از جامعه اسلامی خصوصا ایران اسلامی ریشه کن بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.